قسمت دوم از مقاله پاسخ هیجانی به قصه ها رویکردی تکاملی از هیلن دیکروز و یوهان دسمیت در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در قسمت نخست پارادوکس قصه معرفی شد به شکلی که در فلسفه ادبیات مطرح میشه و دو قرائت مختلف از اون معرفی شد، دو قرائت پاسخهایی برای اون دو قرائت آورده شد و اما وعده این داده شد که پارادوکس قصه رو میشه به شکل دیگری مطرح کرد که در ادبیات تکاملی مطرح بشه و این شکل نوین پارادوکس وقتی که ما حلش کردیم پارادوکس رو در شکل نوینش باعث میشه که ما به درک بهتری از کارکرد قصه ها در جامعه برسیم. خب از اونجایی که مقاله میخواد به رویکردهای هیجانی به قصه ها بپردازه لازمه که ابتدا هیجان رو تعریف کنن و بگن هیجان چی هستش، اما نویسندگان مقاله به این نکته اشاره میکنن که از زمان ارسطو تا کنون این که قصه ها چی هستش بر سرش اختلاف نظر وجود داشته و طبیعیه که امروز هم هنوز این اختلافات ادامه داشته باشه، حتی بر سر کلیات بحث هم توافق نیستش. مثلا این که آیا هیجان ها صرفا یک تغییرات بدنی و فیزیولوژیک هستن که یک تجربه آگاهانه ای از اونا داریم یا اینکه محتوای شناختی هم دارن، این بر سرش اجماعی وجود نداره. حتی بر سر مصادیق اون هم اختلاف نظر هستش. مشخصا شادی، غم، اینها جزو هیجان ها هستن، اما مواردی هم وجود داره که در یک فرهنگ هیجان محسوب بشه و در فرهنگ دیگری نه. در حیطه روانشناسی تکاملی هیجان ها رو حالت‌های نسبتاً کوتاه مدتی در نظر می‌گیرند که با حالات فیزیولوژیک خاصی همراه باشند، مثل تنش در عضلات، تغییر ضربان قلب، تغییراتی در چهره و همچنین ما می‌دونیم که در هنگام هیجانات، در هنگام بروز حالات هیجانی، توجه و شناخت هم تغییر می‌کنه. داروین اولین کسی بوده که تبیین تکاملی و کارکردی برای هیجان ها ارائه میده. از نظر داروین هیجان ها به جانور کمک میکنه که واکنش مناسبی رو نسبت به موقعیت خودش نشون بده. مثلا فرض کنید ترس از گرگ رو در نظر بگیریم. این واکنش مناسب فرار به بالای درخت رو همراه خودش میاره. قرائت های امروزی تکاملی هم در همین راستا هیجان ها رو حالت های فیزیولوژیک شکل گرفته توسط انتخاب طبیعی در نظر می گیرن. اما علاوه بر حالات فیزیولوژیک، حالات شناختی رو هم در ادبیات روانشناسی تکاملی در نظر می گیرن. یعنی هیجان ها فقط حالت فیزیولوژیک نیستن، بلکه حالات شناختی رو هم شامل میشن. خب حالا هیجان ها چگونه به افزایش شایستگی فرد کمک می کنن؟ با کمک به مکانیسمی به مکانیسم در واقع استراتژی رویاوری و اجتناب، یعنی به ارگانیسم کمک میکنن که از خطر اجتناب کنه و از فرصتها بهره گیری کنه. پس مطابق با همین منطق ساده استراتژی رویاوری و اجتناب، هیجان ها مطابق با همین استراتژی عمل میکنن. مثلا خشم باعث میشه که خون از دستگاه گوارش به سمت دستها و پاها حرکت کنه و فشار خون بالا بره. فایدهش چیه؟ خب به هنگام مبارزه این تغییرات کارآمد هستن. در هنگام مبارزه خون بیشتری رو ما در دست و پامون احتیاج داریم تا در دستگاه گوارشمون. برخی از هیجانات هم در تعاملات اجتماعی به کار میان. چه بروز و ظهور به موقع اونها، چه تشخیص هیجانات دیگران، هر دوتاش اینها در واقع سازگاری هستن. ببینیم به چه معنا که هم بگیم بروزش و هم تشخیص هیجانات دیگران این دو تا چیز متفاوتن. بذارید در قالب یک مثال بیان کنم. مثلا فرض کنید که فردی خطایی انجام میده، در جمع هستش و خطایی رو انجام میده، اما بلافاصله علائم خجالت در چهره اون هویدا میشه. این باعث میشه که اعضای گروه خیلی راحت تر اون فرد رو ببخشن، چون این علائم گواهی هستن برای اینکه فرد ناخواسته دوچار اشتباه شده و بار دیگه اون حرکت رو تکرار نخواهد کرد. درک خجالت کشیدن اون توسط دیگران هم برای اعضای گروه مفیده. بنابراین هم بروز هیجانات اجتماعی و هم البته متناسب با شرایط و هم درک به موقع هیجانات دیگران هر دوتاش به افزایش شایستگی فرد کمک میکنه. اگر اعضای گروه خجالت فرد رو تشخیص ندن و این رو گواهی نگیرن برای اینکه دیگه این کار رو تکرار نخواهد کرد، ممکنه بخوان فرد رو تنبیه اضافه ای انجام بدن و به این ترتیب یکی از اعضای گروه رو یا از بین ببرن یا صدمه بزنن. صدمه به هر کدوم از اعضای گروه خب در واقع صدمه‌ای به کل گروه هم هستش، چون ممکنه همین فرد در هنگام خطر برای کل گروه کارآمد باشه. با یه مثال دیگه، حس افتخار رو در نظر بگیرید. کسی هستش که یه کاری انجام داده که داره به اون افتخار میکنه. این حس باعث میشه که دفعه بعد هم در آینده هم تکرار کنه این حرفو، این کار رو. یعنی اینکه اگه الان یه کاری کرده و حس افتخار به صورت ناخودآگاه درش به وجود اومده، خب این یادش میمونه و در آینده هم باعث میشه که این کار رو تکرار کنه. همچنین دیگران هم که احساس افتخار اونو درک کردن، باعث میشه در شرایط مشابه آینده اونها هم یه کار مشابهی رو انجام بدن که اونها هم به اون کار افتخار کنن. پس هیجانات اجتماعی یه نقش کلیدی در انسجام گروهی انسانها بازی کردن. به همین دلیل هم هستش که افراد جامعه نسبت به کسی که وقیح هست و خطایی کرده و خجالت نمیکشه به شدت انزجار نشون میدن، چون در واقع انتخاب طبیعی در ما نهادینه کرده که انتظار خجالت کشیدن در مقابل خطا رو داشته باشیم. هیجان‌های اخلاقی مثل خجالت، افتخار، همدلی، اینها ابزارهایی هستند برای تعهد اجتماعی. اینها افراد رو به سمت همکاری اجتماعی سوق میدن، به ویژه در شرایطی که فرد وسوسه میشه که خودخواهانه عملی رو انجام بده. فردی که این هیجان‌ها رو بروز میده، در واقع به دیگران این پیام رو میده که میشه روی من حساب کرد. اگه بپذیریم که هیجان‌ها برای مواجهه کارآمدتر در محیط شکل گرفتن، حالا چه محیط فیزیکی و چه محیط اجتماعی، اون وقت یک قرائت جدیدی برای پارادوکس قصه شکل میگیره که بقیه مقاله به این میخواد بپردازه. این بار سه تا گزاره‌ای که با هم جور در نمیان اینها هستن. اول اینه که واکنش هیجانی ما به قصه ها واقعی هستش. دومیش اینه که هیجان ها سازگاری هستن، کارکردشون هم کمک به ما برای مواجهه با خطرها و استفاده از فرصت هاست. و وقتی میگیم که اینا سازگاری هستن، یعنی به این معنا که بر شایستگی ما اثر مثبتی دارن. سومین گزارمون اینه که اما شرایط اجتماعی به نمایش در اومده در قصه ها بر شایستگی ما اثری ندارن. اگه این ستا رو بذاریم رو هم دیگه به پارادوکس میرسیم. و در اینجا هم نویسندگان مقاله نقد هر سه گزاره رو در دستور کار خودشون قرار میدن و البته گزاره های 1 و 2 رو میپذیرن که پذیرفتنی هستن و میرن سراغ نقد گزاره 3. خب اما بریم دونه دونهشون رو بررسی کنیم. اولی واکنش اینه که بگیم که گزاره 1 گزاره نادرستی، یعنی در واقع از این دفاع کنیم که بگیم واکنش هیجانی ما به قصه ها واقعی نیست. خب در پژوهش هایی نشون داده شده که واقعا یه تفاوت های زیادی بین یادآوری یک رویداد ناراحت کننده که برای خود ما رخ داده و تماشای یک فیلم ناراحت کننده وجود داره. اما این پژوهش ها نشون نمیده که واکنش هیجانی ما به اون قصه ها واقعی نیست. ممکنه بگیم درجاتش کمتره از اون چی که در واقع رخ میده، اما اون چه در پارادوکس قصه مطرحه اینه که اصلا وقتی در واقع رویداد غم‌انگیزی رخ نداده و ما میدونیم که این قصه خیالی هستش، تنها در قصه هستش که این رویداد غم‌انگیز رخ داده، پس چرا ما در واقع ناراحت میشیم نه اینکه خیالی ناراحت بشیم؟ قبول که درجهش کمتره، اما سوال در مورد چرایی رخ دادن اون هستش. پس گزاره 1 گزاره پذیرفتنی. بریم سراغ گزاره 2. گزاره دوم میگفتش که کارکرد هیجان ها مواجهه مناسب با محیط، اجتناب از خطر، رفتن به سوی فرصت ها. خب خیلی از هیجان ها به شکل خودکار و نسبت به نوع موقعیت ها فعال میشن، نه نسبت به یه موقعیت خاص، نسبت به نوع موقعیت هستن که فعال میشن. یعنی وقتی که در یک موقعیت نوعی قرار میگیریم فعال میشن. اما اتفاقا ممکنه در یک موقعیت خاص فعال شدن یک هیجان کارآمد نباشه. در ادبیات مربوطه به این میگن میسفایرینگ انجام بده، یعنی به اشتباه فعال بشه. مثالی که میشه زد از میسفایرینگ این هستش. خب حس حسادت رو در نظر بگیریم. این حس حسادت برای آگاه کردن فرد نسبت به خیانت‌های احتمالی جفت طی فرایند تکاملی شکل گرفته. اما بی موقع فعال شدنش، نادرست فعال شدنش، یک پدیده آشنایی است در جوامع انسانی. بنابراین با زیر سوال بردن گزینه دوم، یعنی به نحو مطلق پذیرفتن اینکه هیجان‌ها باعث افزایش شایستگی فرد میشن، میشه پارادوکس قصه رو حل کرد. این که بگیم قصه ها مصادیقی از موقعیت هایی هستند که هیجان ها به اشتباه در اونها فعال شدن. اما دو نکته رو باید اینجا ذکر کرد. اول اینکه درسته که هیجان ها گاهی به اشتباه فعال میشن، اما باید تفکر جمعیتی و تفکر آماری داشته باشیم. اصلا تعریف شایستگی در زیست شناسی تکاملی یک تعریف گرایشی و احتمالاتیه. پس وقتی میگیم هیجان ها شایستگی رو افزایش دادن، یعنی کافیه که در مجموع شایستگی رو افزایش بدن، ولو در مواردی میس فایرینگ داشته باشن، در مواردی به اشتباه فعال بشن. این نکته ما رو به نکته دوم میرسونه، اونم اینه که واکنش هیجانی ما به قصه ها تقریبا همیشگیه و قصه گویی هم گفتیم یک جهان شمول فرهنگیه. بنابراین فایده هایی برای اون باید متصور بشیم که پاسخگوی هزینه های این میس فایرینگ ها باشه، این اشتباه فعال شدن ها باشه. بنابراین برخلاف نویسندگان مقاله که همدلانه در نقد گزاره دوم همراه شدن، فکر میکنم که گزاره دوم رو باید پذیرفت. البته خود نویسندگان مقاله هم عمدتاً میخوان خواهان نقد گزاره سوم هستن، و اما میدونیم که حتی یکی از اینها رو هم ما در واقع نقد کنیم، پارادوکس رو حل کردیم. اما برگردیم به مقاله و ببینیم که با نقد گزاره سوم چی گیرمون میاد. البته و در واقع گزاره سوم به ما نشون میدن که نادرسته، و از نادرست بودن گزاره سوم هست که بقیه مقاله وارد بحثای جالب تری میشه. گزینه سوم چی بودش؟ این بودش که شرایط اجتماعی نشون داده شده به نمایش در اومده در قصه ها بر شایستگی ما اثری نداره. خب عموم روانشناسان تکاملی مخالف این گزاره هستند و معتقدند که مواجهه ما با اون شرایط اجتماعی روایت شده در قصه ها اثر مثبتی بر شایستگی ما داره. ایده اصلی که در دفاع از این حرفشون هم دارن این هستش که میگن روایت ها تجربه های جهان واقعی رو برای شنونده شبیه سازی میکنن و برای شنونده امکان درگیر شدن در یک یادگیری نیابتی رو فراهم میکنن. کلمه کلیدی اینجا یادگیری نیابتیه، یعنی بدون اینکه خودمون در یک فعالیت های خطرناک شرکت کنیم، بتونیم با شنیدنش چیزی رو یاد بگیریم. خب قصه ها یه ابزارهایی برای معنا دادن به گذشته و انتقال تجربه ها از گذشته به حال هستن. ابزارهایی هستن برای بررسی شرایط کنونی جامعه و بالاخره یه ابزار تصمیم گیری و پیش بینی برای آینده هستند. به این معنا قصه ها با تکامل تخیل و تکامل بازی هم ارتباط وثیقی پیدا میکنه. اگر داستان ها چنین ابزار مهمی هستند، باید برای شنونده اون داستان قانع کننده باشن. اینجاست که نقش هیجان ها آشکار میشه. خب افزوده شدن هیجان هستش که وقتی هیجان به داستان اضافه میشه، اون داستان رو برای ما یک داستان قانع کننده میکنه و شنونده رو جذب داستان میکنه. اگه این سخن درست باشه، پس هیجان ایجاد شده در داستان ها هم خودش یک نوع سازگاری هستش. یعنی این به این معنا قرائت تکاملی پارادوکس قصه حل شد. گزینه سوم که میگفتش شرایط اجتماعی نمایش داده شده در قصه ها بر شایستگی ما اثر ندارن، نادرسته. اثر دارن و شایستگی ما رو افزایش میدن. یه پژوهش های جالبی که بین شکارچی گردآورهای نقاط مختلف جهان انجام شده نتایج یکسانی رو داشته. اینکه در قصه هایی که بزرگترها برای بچه ها تعریف میکنن، اطلاعات مهمی درباره نحوه شکار و گردآوری منتقل میشه. یعنی بچه ها بدون اینکه در شکار واقعی شرکت کرده باشن، در شکار تمرین میکنن. هیجان ایجاد شده در این تمرین هم باعث میشه که اون تمرین یک تمرین واقعی باشه. به این میگیم یادگیری نیابتی. یعنی یاد میگیرن که مثلا در زمان خشکسالی چه کاری باید انجام بدن. مثلا وقتی قهرمان داستان به کم آبی خوردش در هنگام شکار، چگونه باید تشنگی خودش رو رفع کنه. و به این ترتیب اطلاعات نسل‌های گذشته توسط این قصه ها به نسل‌های بعدی منتقل میشه، اون هم در یه محیط کاملا عاری از خطر و به شکل یادگیری نیابتی. خب، مواجهه با یک شیر واقعی در جهان وحش تجربه خیلی وحشتناکیه، اما میشه با شنیدن یک داستان یا تماشای یک فیلم این تجربه رو برای شنونده یا بیننده بازسازی کرد بدون اینکه نیازی به فرار باشه. اما اگه قرار تجربه تاثیرگذار باشه، باید هیجان‌های افراد رو هم تحریک کنه. وقتی هیجان‌ها درگیر میشن، باعث میشه ما با درگیر شدن در قصه ها از اونها چیزی یاد بگیریم. پس این اولین فایده، یعنی آماده شدن برای تجربه های خطر آفرین در زندگی بدون اینکه خطری متوجه فرد بشه. اما داستان ها، قصه ها یک فایده دیگری هم دارن. از قصه ها برای الغای رفتارهای اجتماعی مناسب و ارزش‌های اخلاقی استفاده میشه. دیکروز و دسمیت به عنوان نمونه از این قصه ها به قصه ای از کلیله و دمنه اشاره میکنن، جایی که فرد بچه رو پیش میمونی میذاره، اما امانت گذاشته. وقتی میره برمیگرده میبینه که بچه نیست، میمون هم خونی هستش. خب به گمان این که میمون بچه رو خورده، میمون رو میکشه و بعد متوجه میشه که بچه زنده است و میمون در دفاع از بچه یک ماری رو کشته و به این دلیل بوده که خونی شده. خب قصه به بچه های شنونده این داستان القا میکنه که زود تصمیم نگیرید، زود قضاوت نکنید. مشابه این دسته از داستان ها در تمامی فرهنگ ها وجود داره. پس با یادگیری نیابتی حداقل دو چیز رو میشه از قصه ها یاد گرفت: یک، مواجهه با خطرهای آتی; دو، القاء برخی از هنجارهای اجتماعی. اما غیر از یادگیری نیابتی دیگه قصه به چه کاری میاد؟ میدونیم قصه های زیادی هستن که به این موارد نمیپردازن. خیلی از داستان هایی که برای نوجوانا نوشته میشه رو بزرگسالا میخونن. البته در همین خوندن هم تا حد زیاد یادگیری نیابتی وجود داره. مثلا پژوهشی در 2015 نشون میده که بچه ها و بزرگ سالایی که هری پاتر خوندن کمتر دچار بیگانه حراسی میشن و نسبت به اقلیت ها و مهاجران قضاوت منفی کمتری دارن. اما به نظر میرسه که فایده دیگر این داستان ها لذت بردن محض باشه، لذت بردن صرف. خب فرار از زندگی، فرار از کار، پناه بردن به داستان‌هایی با یک خط اصلی بسیار ساده و مملو از دیالوگ‌های ساده‌ای که فهمیدن اونها هیچ فکری نمی‌خواد. خب از اینجای به بعد مقاله رو نویسنده‌ها میرن سراغ سایر کارکردهای قصه و نقش هیجان در اون کارکردها. پایان قسمت دوم.